قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام علیکم و رحمت الله. زیارت قبول هم میگیم به سرکار خانم فرزادی، انشاءالله نایب وزیره همه اعضای این جلسه وزین و محترم قرآنی خواهید بود انشاءالله. خب همطور که فرمودید از این جلسه بحث خط نفاق در جامعه اسلامی مطرح خواهد بود که چند جلسه هم باز این بحث رو انشاءالله خواهیم داشت. در جلسه امروز در محضر آیاتی از سوره توبه هستیم که در گفتارهای 14 تا 27 بیان قرآن سوره مبارک توبه این آیات اومدن. مباحث زیاد هست، آیات خوب برای یک جلسه زیاد هست با توجه به اینکه تا بیش از اذان هم نمیتونیم نظر عزیزان باشیم. یه مقدار بحث امروز نسبت به جلسات گذشته فشرده تر خواهد بود. خب بی فوت وقت وارد بحث میشیم. از آیه 38 سوره توبه بحثمون شروع می شود. ما قبلا بحث دشمنان جامعه اسلامی رو مطرح کردیم، بیشتر منظور در واقع دشمنانی بود که خارج از جامعه اسلامی به حساب می آمدن، اما ویژگی منافقان این هست که در داخل جامعه اسلامی هستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. من یه توضیح مقدماتی بدم که بحث چیه، بعد انشاءالله توضیحاتی درباره آیات خواهم داد. سوره توبه و سوره مائده، اینها از بلندترین سوره های طولانی سالهای پایانی عمر رسول مکرم اسلام هستند. بعضی ها گفتن سوره توبه آخرین سوره بلند نازل شده بر پیامبر صلی الله علیه و آله هست، بعضی هم گفتن سوره مائده هست، حالا یعنی خیلی نزدیک به هم بوده. در سوره توبه ما در کل قرآن کریم، سوره‌ای که بیشترین آیاتش مربوط به بحث منافقان میشه همین سوره توبه هست. یعنی بیش از 100 آیه از آیات این سوره درباره منافقان هست و انواع و اقسام منافقان در این سوره بیان شدن. من یه وقتی بررسی میکردم شاید 6-7 نفاق در این سوره مطرح شده. بهانه طرح این بحث هم جنگ تبوک هست، پس از اون که رسول مکرم اسلام از فتح مکه و بعد بحث جنگ حنین و بعد هم بحث فتح طائف خلاص شدن و کارشون تمام شد، برگشتن مدینه، گزارشی آمد که دولت اسلامی و سرزمین اسلامی از ناحیه مرزهای امپراتوری روم و از ناحیه امپراتوری روم در معرض تهدید هست. خب با توجه به گزارشاتی که آمده بود، رسول مکرم اسلام دستور بسیج عمومی دادن. و از همه افرادی که توانایی جنگیدن رو دارن و شرکت در رزم رو دارن خواستن که اینها بیان و آماده بشن که برن به سمت سرحدات امپراتوری روم و خب در اون روزگار مستعذر هستید که دوتا کلن ابرقدرت وجود داشت، یکی ابرقدرت ایران بود، یکی هم ابرقدرت روم بود. در واقع حالا که شبه جزیره تماما در زیر پرچم اسلام در اومده، امپراتوری روم احساس خطر کرده و برنامه داره که بیاد و به این حکومت نوپای اسلامی حمله بکنه. خب قبل از این یک بار سابقه رزم مسلمان ها با امپراتوری روم رو داریم که همون جنگ موته هست که منجر شد به شهادت حضرت جعفر ابن ابی طالب و دو فرماندهی که پس از او فرماندهی سپاه رو در اختیار گرفتن که همین سابقه بود. اما جنگ تبوک بزرگترین لشکرکشی مسلمان ها هست در طول دوره‌ای که رسول مکرم اسلام در رأس حکومت اسلامی بود. اگر مثلا در جنگ تبوک 3000 نفر آماده شده بودند برای عزیمت به موته و در جنگ موته عذرخواهی می‌کنم، در جنگ موته اگر 3000 نفر بسیج شدن و رفتن به سرحدات امپراتوری روم، اما در جنگ تبوک 30000 نفر آماده شدن، یعنی لشکر خیلی مفصلی شد، در حالی که در فتح مکه مثلا 10000 نفر تعداد سپاهیان اسلام بود. خب این بسیج عمومی که پیامبر دادن، یک مسئله اتفاق افتاد در درون جامعه اسلامی و اونم این بود که خیلی ها یا یه عده لااقل ترسیدن که و حتی استهزا میکردن و میگفتن که شما فکر کردید که مثلا امپراتوری روم هم مثلا مشرکان مکه هست؟ نه بابا، یه امپراتوریه، مگه میشه رفت به جنگش؟ لذا یه عده دنبال این بودن که به هر نحوی که شده از شرکت در این جنگ صرف نظر بکنن. با بهانه‌های مختلفی سعی کردن که پیامبر رو همراهی نکنند. خب این در ذیل این حالا انواع و اقسام نفاق و رفتارهای منافقانه شکل گرفته که ما حالا آیاتش رو میخونیم و با اینها آشنا میشیم. در واقع منافق کسیه که به خاطر بهره‌مندی از متاع دنیا اظهار اسلام کرده، یا نه قبلا مسلمان واقعی بوده بعدن دچار لغزش شده و دیگه ایمان باطنی و واقعی به اسلام نداره، اما ظواهر اسلامی رو سعی میکنه رعایت بکنه برای اینکه از نعمتهای دنیوی بهرمند بشه. لذا در همین آیات امروز هم در تفسیرشون مقام معظم رهبری فرمودن که بحث نفاق مربوط به دوره قدرت حکومت اسلامی هست، مربوط به دوره‌ایه که مکتب اسلام دولت تشکیل میده. و اما مثلا تو شرایط مکه ما جریانی به نام جریان نفاق نداریم. خب این فضای کلی بحث هست که حالا با توجه به این فضا ما آیات رو بهتر میتونیم بفهمیم. خطاب یا ایها الذین آمنو هست، یعنی خطاب به اعضای جامعه اسلامی هست. ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی ای کسانی که شهادتین گفتید، اسلام آوردید و پذیرفتید که عضوی از اعضای جامعه اسلامی باشید، متعهد به خدا باشید، متعهد به پیغمبر باشید، رفتار اسلامی داشته باشید. ما لکم، چه شده از شما را؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، وقتی که بهتون گفته میشه که برای جهاد در راه خدا حرکت بکنید، کوچ بکنید، اثاقلتم الی الارض، چسبیدید به زمین، به سمت زمین سنگینی میکنید، سنگین شدید به طرف زمین. اینجا دو تا معنا فرمودن براش، اثاقلتم الی الارض یعنی یه معناش این باشه که خیلی با کندی حرکت میکنید، مثل آدمی که خیلی سختشه یه کاری رو بکنه، یعنی دلش نمیخواد یه کاری رو انجام بده، خیلی با کندی با مثلا سستی آماده میشه. یه به اصطلاح معنای دیگه هم یعنی دلبستگی به دنیا داشتن، اثاقلتم الالعرض، یعنی چسبیدید به زمین، یعنی دلبسته به دنیا شدید و حاضر نیستید که برای جهاد در راه خدا انفرو، یعنی حرکت بکنید، کوچ بکنید. بعد در قالب یه استفهام توبیخی در واقع ازشون میپرسه که عرضیتم بالحیات دنیا من الاخره، آیا زندگانی دنیا رو به جای آخرت شما پذیرفتید؟ یعنی زندگی دنیا رو به جای زندگی اخروی انتخاب کردید، مورد پسندتونه که دنیا رو مقدم میکنید بر آخرت، در حالی که فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، شما همه زندگی دنیا رو هم که یک جا در نظر بگیرید، این نسبت به آخرت جز اندکی نیست. یعنی حیف نیست که شما آخرت رو درجه دوم قرار بدید، دنیا رو درجه اول زندگی خودتون قرار بدید، حیف نیست. خیلی نقطه شروع بحث نقطه فوق‌العاده‌ای هست. آدمی که گرفتار نفاق میشه از همین جا میلغزه. نفاق یعنی این که دنیا رو فرد بر آخرت مقدم بکنه. در تزاحمات بین دنیا و آخرت سمت دنیا رو بگیره، در تعارض بین دنیا و آخرت سمت دنیا رو بگیره. امنیت معنوی و اخروی براش کم اهمیت تر از امنیت دنیوی بشه، امنیت دنیوی رو مقدم بداره بر امنیت اخروی. رضیتم بالحیات دنیا من الاخره، یک فراز خیلی مهمیه ها، یعنی خوبه که اصلا این فراز رو ما حفظ داشته باشیم، تبدیل به یک مسئله رایج بشه. رضیتم بالحیات دنیا من الاخره فما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل. بعد تهدید میکنه خدای متعال، میفرماید که الا تنفرو، اگه کوچ نکنید، اگه آماده بسیج و حرکت در راه خدا نشید، لبیک نگید به پیامبر، ملحق نشید به لشکر پیامبر برای عزیمت به سمت مرزهای امپراتوری روم، یعذبکم عذابا علیما، خدا عذاب میکند شما را یک عذاب دردناک. و یستبدل قوما غیرکم، البته فکر نکنید که خدا به شما احتیاج داره، نه، اگه شما لبیک نگید دعوت رسول خدا رو، خدا شما رو میبره، یه قوم دیگری رو به جای شما میاره و مردمان دیگری رو جایگزین شما میکنه. ولا تذر روح و شیعن، شما به خدا هیچ ضرری نمیتونید بزنید، والله علا کل شیعن قدیر، واقعا خدا قوم دیگری رو به جای ما میاره. بله، میفرماید خدا بر هر کاری توانا هست. که خب مستحضر هستید که مشابه این آیه هم چند بار در قرآن کریم آمده و رسول مکرم اسلام در همه موارد که ازشون سوال شده که اون قوم دیگر کیست، فرمودن قوم سلمان، یعنی ایرانیان هستند. ولی خب حالا این یه مصداقشه ها، نباید فکر کنیم مورد منحصر به فردش ایرانی ها هستند، نه، یه مصداق ایرانی ها هستند. این عذابی رو هم که اینجا فرموده الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما، حضرت آقا فرمودن که هم شامل عذاب دنیوی میشه و هم شامل عذاب اخروی، یعنی اگر شما به جهاد با دشمن نرید، به دفع تهدیدات دشمن اقدام نکنید، هم دنیاتون خراب میشه هم آخرتتون. چرا دنیا؟ به خاطر اینکه دشمن بر شما پیروز خواهد شد و شما رو یا خواهد کشت یا به ذلت در خواهد آورد، خب میشه عذاب دنیوی. عذاب اخرویش هم که معلومه دیگه، چون سرپیچی از پیامبر عذاب اخروی رو به طور طبیعی به دنبال دارد. حالا در آیه 40 خدا یک مطلب مهمی رو میفرماید و اونم اینه که شما فکر نکنید اگه پیغمبر رو یاری نکنید پیغمبر شکست میخوره. نه خیر، خدا خودش پیامبر رو نصرت میکنه، همطور که قبلا همین اتفاق افتاده که زمان هجرت پیامبر از مکه به مدینه، اونجا کسی نداشت پیامبر، لشکری نداشت، سپاهیانی نداشت، مشرکین همه دست به یکی شدن که پیامبر رو شبانه بکشن، اما خدای متعال نجاتش داد. تازه یه نفر همراه پیغمبر بود که اون یه نفر هم خودش نگران بود، خودش میترسید. الا تنصروه، فقط نصره الله. اگه شما یاری نکنید پیغمبر را و نیایید به کمک پیغمبر در جنگ تبوک، فقط نصره الله، خدا خودش او رو یاری کرده در گذشته، اینجا هم یاری خواهد کرد. فقط نصره الله، خدا او را چنان که پیش از این یاری کرده باز هم یاری میکنه. کی خدا پیامبر رو یاری کرد؟ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، اون وقتی که پیامبر از مکه خارج شد، یعنی کافران، الذین کفروا، اونایی که کافر شده بودن، پیامبر رو اخراج کردن از مکه، یعنی میخواستن پیامبر رو به شهادت برسونن، پیامبر ناگزیر شد که از مکه بیاد بیرون. آن هنگام که کافران پیامبر رو که نفر کلن دوم از اون دو نفر بود، کنایه از این که لشکری نداشت، سپاهی نداشت، کلن یه نفر با پیغمبر بیشتر نبود، پیغمبر دومین نفر از گروه خودشون بود. یعنی چی؟ این رو عرب زمانی به کار میبره که میخواد ببینه طرف هیچ ادعاهی نداره. این بله، آن هنگام که کافران او را که دومی دو نفر بود بیرونش کردن از مکه، یعنی پیامبر مجبور شد البته هجرت بکنه. اذ هما فی الغار، وقتی که اون دو نفر در غار بودن، اذ یقول لصاحبه، تازه پیامبر به همراه خودش هم میگفت که لا تحزن، نگران نباش. یعنی اینطور نبود که حالا این کسی که همراه پیغمبره مثلا محافظ پیامبر باشه، یه قدرتی مثلا داشته باشه، نه، اون خودش نگران بود، میترسید، پیغمبر به او دلداری میداد، میگفت که لا تحزن، ان الله معنا، خدا با ما هست. فانزل الله سکینته علیه، خدا آرامش خودش رو بر پیامبرش نازل کرد، و یده به جنود لم تروها، و او را تقویت کرد با یک لشکریانی که اونها رو شما نمیدیدید. چطور؟ همون داستانی که خب حضرت تو غار بود و خدای متعال به پرندگانی دستور داد، آمدن دم غار لانه کردن، نمیدونم عنکبوتی آمد تار تنید، و وقتی که مشرکان تا دم غار آمدن، وضعیت دم غار رو که دیدن گفتن نه، توی این غار کسی نرفته، و برگشتن. یعنی اون عنکبوت ها و اون کبوتر ها و اینا همه جنود الهی بودن که اونجا خدای متعال به کمک اینها پیامبرش رو یاری کرد. پس شما فکر نکنید اگه شما پیغمبر رو یاری نکنید خدا هم پیغمبر خودش رو یاری نمی کنه. نه، خدا پیغمبر خودش رو یاری خواهد کرد، چنان که پیش از این هم یاری کرده بود. خب اینجا مقام معظم رهبری تحلیل روانشناختی دارن، میفرماید که این آیات آیات برانگیزاننده ای هست. روش هدایت قرآن تعلیم توأم با پرورش و تربیت روحی انسان ها هست. یعنی اینجا خدای متعال داره به مسلمان ها میگه که چه شما پیامبر رو همراهی نکنید، چه همراهی بکنید، پیروزی و نصرت الهی با پیامبره. بنابراین مسلمان ها تشویق میشن که با پیامبر همراه بشن، ترسشون فرو بریزه. اونایی که مخصوصاً اعتماد دارن به خدا اینجا متوجه میشن که در این نبرد سرانجامشون پیروزی است، خیلی روحیه بخشه، خیلی امید بخشه. و در ادامه میفرماید و جعل کلمت الذین کفروا از سفلا، خدای متعال در نهایت کلمه اون کسانی رو که کافر شده بودن در جایگاه پایینی قرار داد و کلمت الله هی الاولیا و کلمه الله را در جایگاه بالا و پیروز قرار داد. خب پیامبر پیروز شد دیگه، پیامبر به سلامتی از مکه هجرت کرد، اومد مدینه و مشرکان هیچ کاری نتونستن بکنن. و الله عزیز و حکیم، دلیلش اینه که خدا هم عزیزه، یعنی غالب لا یغلبه، هیچ کس نمیتونه پیامبر رو، خدا رو شکست بده. و حکیم هم هست، خدا از قدرت خودش حکیمانه استفاده میکنه. خب در ادامه دستور میده خدای متعال، انفرو خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آوردید، ای مؤمنان، سبکبار و یا سنگین بار، انفرو، همگی کوچ بکنید، همگی بسیج بشید. و جاهدوا باموالکم و انفسکم، با مالهایتان و جانهایتان جهاد کنید در راه خدا. فرمودن این جهاد با مال و جان متنوعه، مثلا کسی هم که از فکر خودش استفاده میکنه در راه جهاد، این هم جزء جهاد با جان هست، طراحی میکنه، نقشه میکشه. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این مسیر برای شما شایسته است، برای شما خوبه، اگه که بدونید البته. لو کان عرضن غریبن و سفرن قاصدن لتبعوک. حالا از اینجا داره نقد میکنه رفتار منافقان رو، میفرماید که منافقان حالا چرا نمیان؟ میفرماید به خاطر اینکه اینا وقتی میان که یه پول و پلهی در جریان باشه، غنیمتی در جریان باشه، مسیر کوتاه باشه، سختی نداشته باشه. اما اینجا چون مسیر طولانیه، بعد مشقت هم داره، وقت برداشت خرما و کشت و کار هم هست، هوا هم گرمه و و و خیلی مسائل دیگه که شما تو متن خوندید دیگه، ما الان وارد اونها نمیشیم. اینجا حاضر نیستن تو را همراهی کنن. لو کان عرضن غریبن، اگر یک به اصطلاح عرض در برابر امر جوهری و ذاتیه، یعنی به لذا به دنیا میگن عرض. اگر بحث به اصطلاح مال در دسترسی مطرح باشه و سفرن قاصدن و یه راه کوتاهی در میان باشه، لتبعوک، بعضی از این مسلمون ها، یعنی همون منافقین البته، اینها تو را تبعیت میکنن. پس منافقین در صورتی با شما همراه میشن که اون سفر شما دو تا ویژگی داشته باشه، یکی این که اموال توش باشه، غنیمت توش باشه، دومی که مسیرش کوتاه باشه. اما در این مورد خاص با شما همراهی نمیکنن. چرا؟ لکن بعدت علیهم الشقه، این مسیر براشون یک مسیر طولانی و سختی به نظر آمده. اما بعد که شما میرید و سالم برمیگردید، و سیحلفون بالله، اینها بعدن در آینده نزدیک سوگند خواهند خورد به خدا که لو استطعنا لخرجنا معکم، اگه میتونستیم ما هم حتما با شما میامدیم. اینو کی میگن؟ سین سیحلفون مال آینده هستا، یعنی وقتی شما برید انشاءالله به سلامتی میرید، پیروز و شاد برمیگردید، اینا میرن اینا که سالم رفتن، سالم برگشتن، اون موقع پیش شما میان. یعنی ویژگی منافقه، منافق دنبال کار کم زحمت و پرمنفعت دنیویه و سعی میکنه که با شما همراهی نکنه. وقتی که میبینه نه مشکلی نبود، شما رفتید و برگشتید، قسم دروغ میخوره. یهلکون انفسهم، اینها خودشون رو به هلاکت میندازن. فرمودن این یهلکون هم هلاکت مادیه، هم هلاکت معنویه. هلاکت مادی این که خب وقتی شما در جهاد شرکت نمی کنید، باعث میشید که دشمن براتون پیروز بشه. یه جامعه اسلامی اگه دشمن شناس نباشه، در برابر دشمن نیسته، خب خودش رو به هلاکت میندازه. حالا یا توسط دشمن کشته میشه، یا اینکه گرفتار عذاب الهی خواهد شد چون جهاد رو ترک کرده. یکی هم بحث معنویه، یعنی وقتی دشمن آمد مسلط شد، شما رو خوار و ذلیل میکنه دیگه. الله یعلم انهم لکاذبون، ای پیامبر خدا میداند که اینها دروغ میگویند. یعنی وقتی که به شما میگن که اگه میتونستیم حتما با شما میامدیم، دروغ میگن. عفا الله عنك لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. خب این آیه به شکل‌های مختلفی معنا شده. ترجمه‌ای که حضرت آقا فرمودن دارای نوآوری هست. می‌فرماید که ای رسول ما چه خوب کردی که به آنان اذن دادی. خب ماجرا چیه؟ یه دز منافقین میومدن از پیامبر اجازه می‌گرفتن. حالا پیامبر فرمودن که همه بیایید، ما به شدت به نیرو احتیاج داریم، چون بحث امپراتوری روم یه لشکر 500,000 نفره داره، مثلا ما باید بریم سراغش. اینا میومدن که آقا به ما اجازه بده. این آیه خدا به پیغمبر میفرماید که چه خوب شد که به اینا اجازه دادی تا معلوم بشه اونایی که راست میگن از اونایی که دروغ میگن. یعنی مؤمنان واقعی از غیر مؤمنان صفشون جدا بشه. عفا الله عنك. این دعا هست برای پیغمبر. لما اذنت لهم، خدا خیرت بده، چه خوب کردی که بهشون اذن دادی. بعضی اینو اینجوری معنا کردن، گفتن عفا الله عنك، یعنی خدا ازت بگذره. لما اذنت لهم، چرا بهشون اجازه دادی. بعد یه چیزی رو در تقدیر گرفتن که اجازه نمیدادی تو به اینا. وقتی که اجازه نمیدادی اینا نمی اومدن به جبهه و صادقین از کاذبین معلوم می شدن. ولی خب آقا اینجوری معنا نکردن. عفا الله عنك لما اذنت لهم، چه خوب کردی که بهشون اجازه دادی. چرا؟ حتی یتبین لک، تا معلوم بشه، روشن بشه برای تو اونایی که راست میگن و روشن بشه اونایی که دروغ میگن. خب ادامه آیه این ترجمه رو تایید میکنه، چون در ادامه دلیلش رو میگه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه، میگه آخه آدمی که مؤمن واقعی باشه که نمیاد اجازه ی عدم شرکت در جنگ بگیره. چرا؟ چون تو اعلام کردی که حضور همه ضروری است. لا یستأذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ای جاهدو به اموالهم و انفسهم والله علیم بالمتقین. اجازه نمیگیرند اون کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارند از این که جهاد بکنند با اموالشان و جانهایشان، و خدا به انسانهای متقی عالم و دانا هست. انما یستأذن کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر، فقط اونایی از تو اجازه میگیرند که نیان جبهه که به خدا و روز قیامت اینها ایمان نمی آورند. ورتابت قلوبهم، و قلبهاشون در شک و تردید هست. فهم فی ربهم یترددون، ببخشید فهم فی ریبهم، ریبهم هست نه ربهم، فهم فی ریبهم یترددون، اینها در شک و تردیدشون سرگردان هستند. پس عده‌ای از منافقین آمدن و از پیغمبر اجازه گرفتن که اگه ممکنه ما همراهی نکنیم شما رو. ولو اراد الخروج لعد له عدتان. یکی از علائم نفاق اینها و دروغ بودن اینها هم اینه که اینا واقعا اگه میخواستن برن جبهه و جنگ با شما در این مسیر همراهی بکنن، باید آماده میشدن، در حالی که اصلا اینا هیچ آمادگی پیدا نکرده بودند. پس اینا اصلا از اول تصمیم بر شرکت در این نبرد رو نداشتن. ولو اراد الخروج، اگه اینا تصمیم گرفته بودند که با شما برای نبرد بیان، لعدو له عدتن، حتما برای این جنگ آماده می شدن، امکانات فراهم می کردن. ولكن كره اللهم بعاصهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که اصلا خدا به اینا توفیق شرکت در جنگ به همراهی تو رو نمیدهد. خدا ولكن كره الله انبعاثهم، خدا برانگیختن اینها رو خوش نداره. فثبتهم، پس اینها رو به زمین چسبوند. وقيل اقعدوا مع القاعدين، بهشون گفته شد که شما هم با مستثنیات از شرکت در جنگ که زنان و پیر زنان و پیر مردها و بچه ها و معلولین و اینها هستند بنشینید معل قائدین با اون کسانی که وظیفه و تکلیف شرکت در جنگ رو ندارن و پشت جبهه ها میمانند، همون مستثنیات جهاد، یعنی کسانی که شرکت در جنگ بر اونها واجب نیست. آیه بعد میگه که چه خوب شد که اینها نیامدن، چون اگه اومده بودن در جبهه اسلام فساد ایجاد میکردن، استراب ایجاد میکردن، اختلال ایجاد میکردن. لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا، اینا اگه همراهی میکردن با شما ما زادوکم الا خبالا، جز استراب. خبالا یعنی استراب و اختشاش، جز استراب و اختشاش چیزی بر شما اینها نمی افزودند. لعوذعو خلالکم، عوذعو از ایزا به معنای تند حرکت کردن، لعوذعو خلالکم، خلال یعنی در میان، اینها با سرعت در میان لشکریان شما و نیروهای شما حرکت می کردن. یبغونکم الفتنه، در حالی که در طلب فتنه بودند، یعنی می‌خواستن که در میان شما اصلا فتنه ایجاد بکنن، لشکریان رو بندازن به جون هم دیگه، قبایل مختلف رو بندازن به جون هم دیگه. خب از اون طرف هم که و فیکم سماعون لهم، سماعون یعنی کسی که به سرعت تحت تاثیر قرار میگیره، تحت تاثیر چیزایی که میشنوه قرار میگیره. و فیکم سماعون لهم، در میان شما بالاخره یه رزمندگانی هم هستن که هر چیزی رو که میشنون تحت تأثیرش قرار میگیرن. اینا اگه میومدن و شروع میکردن به فتنه انگیزی، علیه این یه حرفی بزن، علیه اون حرفی بزن، پشت سر این پشت سر این، خب رزمندگانی هم هستن که تحت تأثیر قرار میگیرن، خب جبهه رو کلن فاسد میکنن. والله علیمون به ظالمین، اینا ظالمن. ظالم اینجا ببینید به کسی اطلاق شده که جهاد رو ترک کرده، پیامبر رو در جبهه همراهی نمی کنه. خدا به وضعیت اینها که ظالم هستن دانا و آگاهه. لقد ابتغوا الفتنه من قبل، البته این بار اولی نیست که اینها دنبال فتنه و آشوب و فسادن، پیش از این هم اینها در برنامه هایی که شما مسلمان ها داشتید، در برنامه هایی که پیغمبر داشته، همین کارا رو می کردن. اینها در جنگ احد هم مثلا آمدن و از وسط راه برگشتن، عبدالله ابن عبی با 300 نفر از یاران منافق خودش برگشت مثلا. و قلبوا لک الامور، اینا پیش از این هم امور رو بر شما پیامبر دگرگون میکردن، لک یعنی برای توی پیامبر، پیش از این هم اینا سعی میکردن که امور رو واژگونه جلوه بدن، حتی جا الحق، اما خب برخلاف اینها حق آمد، خدای متعال حق رو برای شما آشکار کرد. و ظهر امر الله، ظهر اینجا به معنی غلبه هم میتونه باشه، یعنی فرمان خدا غالب شد، اون چیزی که خدا میخواست اون روشن شد و آشکار شد. و هم کارهون، در حالی که اینها خوششون نمیومد. حالا از اینجا طی چند فراز به گروه‌هایی از این منافقین اشاره می‌کنه با همین تعبیر و منهم. این و منهم اوله، یه عده از اینها و منهم، و منهم من تبعیزه، یعنی و بعضی از این منافقان. من یقول اذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتم بالکافرین. گروهی از این منافقان کسانی هستند که خیلی خشک مقدسن. چطور؟ کسیه که میاد پیش توی پیامبر بعد به شما میگه که اذن لی یا رسول الله، به من اجازه بده که من جبهه نیام. ولا تفتنی، حالا چرا من جبهه نیام؟ میگه آخر من نگرانم که چشمم تو جبهه با دشمنان به نامحرم بیفته. سپاه روم ممکنه که در لشکرشون خانم ها هم باشن، من چشمم به نامحرم بیفته. این معناییه که اینجا آقا بیشتر متمایل شدن که این معنا اینجا درست باشه با توجه به شأن نزولی که برای این آیه ذکر شده. خب در واقع این پیش پیغمبر آمده جانماز داره آب میکشه، به پیغمبر میگه شما به من اجازه بده که من در امر واجبی مثل جهاد که شما واجبش کردی شرکت نکنم. چرا؟ برای اینکه به یه حرامی گرفتار نشم، در حالی که منبع اینها خود پیغمبره. یعنی پیغمبره که اند تزاحم میگه چه چیزی اهم است چه چیزی مهم است، که اینجا قاعده تقدیم اهم بر مهم رو آقا مطرح فرمودن. ولی خب هدف اینا که این مسئله نبود، اینا این رو بهانه کرده بودن، بهانه کرده بودن که جبهه نیان، همین. و الا اینا کجا، نامحرم کجا، اصلا این بحثا کجا؟ لذا خدا متعال میفرماید که الا آگاه باشید فلفتنته سقطو، این آدمی که میگه مرا جبهه نبر که تو فتنه میفتم، این همین الان در متن فتنه سقوط کرده، این الان داره با این حرف خودش بهانه‌جویی میکنه برای اینکه دستور پیغمبر رو زمین بذاره. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، این آدم کافره. اینجا ببینید به این منافق میگه کافر، این که میگه منافقان کافرن همین آیه الان داره این رو میگه، البته آیات زیاده ها، ولی اینم الان اینجا کافر الان ظالم گفت به این منافقین، کافرم داره میگه. جهنم احاطه دارد به کافرین همین الان در همین دنیا. خب ویژگی این منافقین اینه که اگه به شما یه بدی برسه اینا خوشحال میشن. این تو سب که حسنتون تسوهم، اگه یه خوبی به شما برسه این منافقی ناراحت میشن. و این تو سب که مصیبتون، اگه یه ناراحتی به شما برسه یقولو، میگوین قد اخذنا امرنا، خوش به حال ما، ما پیش از این فکر خودمونو کرده بودیم. قد اخذنا امرنا من قبل، ما پیش از این خیلی میفهمیدیم و خلاصه فکر کرده بودیم، نیومده بودیم. و یتولا، و اینها رو برمیگردانن و هم فرحون، در حالی که خیلی شادمان هستند که خوب شد ما نرفتیم، دیدی چی شد، مسلمان ها اینجا مثلا شهید شدن. پس این از ویژگی منافقه که وقتی به جبهه حق بدی برسه او خوشحال میشه، وقتی خوبی برسه او ناراحت میشه. انتصب که حسنتون تسوهم، پیروز بشید ناراحت میشه، میگه اینا چرا پیروز شدن، چرا مثلا پیغمبر سالم برگشته، چرا رزمندگان سالم برگشتن. و اگه مصیبتی به شما برسه میگن خوش به حال ما، ما فهمیدیم نرفتیم و به ما آسیبی نرسید. قل ای پیامبر به اینها بگو، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچ کار ناخوشایندی، هیچ مصیبتی به ما نمیرسه، هیچ حادثه‌ای متوجه ما نمیشود جز آنچه که خدا برای ما مقرر کرده است. هو مولانا، و خدا مولای ما هست، خدا سرپرست ما هست، خدا ما رو کمک میکنه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و بر خدا باید مؤمنان توکل بکنن. که اینجا حضرت آقا فرمودن که توکل طبق این آیه دو تا رکن داره، یکی این که ما به وظیفمون عمل بکنیم، و دوم این که به نتیجه اطمینان داشته باشیم که خدا ما رو کمک میکنه و نتیجه از آن ما هست. و همینطور فواید توکل رو فرمودن سه چیزه، یکی امید آفرینی، یعنی وقتی ما به خدا توکل میکنیم با امید به پیروزی کار خودمون رو انجام میدیم، با امید به نتیجه کار خودمون رو انجام میدیم، میدانیم که در هر حال ما کارمون مورد رضایت خدا هست، به اهدل حسنیین میرسیم که حالا تو آیات بعدی میخونیم. دوم این که انسان متوکل روحیش تقویت میشه، چون همیشه خدا رو با خودش همراه حس میکنه. و سوم این که کارهای دشوار بر ما آسان میشه، چون توکل استعمال الیأس من الناس، انسان به این و اون دیگه امید نداره، به خدا امیدوار هست. نکته مهم اینجا همینه که توکل با عمل باید همراه باشه. یه مثال جالبی هم زدن، مثال ماشین حساب هست، که شما مثلا از ماشین حساب بخواید کمک بگیرید، بعد یه کاری شما بکنی، مثلا یه عدد 15 رقمی رو در یه عدد 15 رقمی شما ضرب میکنی، کار ماشین حساب اینه که جواب و سریع به شما میگه بدون خطا. پس ما یه اقدامی انجام میدیم، خدا اون اقدام ما رو به نتیجه میرسونه. توکلی نیست که ما دست رو دست بگذاریم و خدا خودش کار رو برای ما درست کنه، نه، ما باید یه اقدامی انجام بدهیم. قل ای پیامبر به این منافقان بگو هل تربصون بنا الا احد الحسنیین و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون. ای پیامبر به منافقان بگو آیا برای ما جز یکی از دو بهترین نیکی ها را انتظار میکشید؟ اینجا را با استثناء و حالت انحصاری آورده، الا احد الحسنین، یکی از دو تا بهترین نیکی ها به ما میرسه. یکی از دو تا بهترین نیکی چیه؟ یا شهادت یا پیروزی. مسلمانی که میره جبهه یا شهید میشه یا پیروزه، در هر حال پیروزه، هم شهادت هم پیروزی، هر دوتا خوبه. اما شما چی؟ و نحن نتربصو، شما منتظر ما هستید که ما یا پیروز بشیم یا شهید بشیم، خب هر دوتا برای ما خوبه، اما ما هم در کمین شما هستیم. نحن نتربصو بکن، ما هم انتظار میکشیم برای شما. چی؟ ان یصیبکم الله بعذاب من عنده، که یا عذابی از ناحیه خدای متعال به شما برسه، او به ایدینا، یا یه مجازاتی به دست ما به شما برسه. چرا؟ چون شما علارغم این که ادعای عضویت در جامعه اسلامی میکنید، اما نفاق میورزید، دشمنی میکنید با جامعه اسلامی. فتربصو، شما منتظر باشید، انا معکم متربصون، ما هم منتظر هستیم ببینیم سرانجام ما چه میشود. قل ای پیامبر به اینها بگو انفقو تو ان او کرهن لن یتقبل منکم. خب این مسئلهش چیه؟ این مسئلهش این بود که بعضی از این منافقین که می اومدن اجازه می گرفتن، مثل همین جد ابن قیس که گفت که لا تفتنی، بعد به پیغمبر می گفتن البته امکانات هرچی بخواید ما در خدمتتون هستیم. حالا خدای متعال می فرماید که به اینها بگو انفاق بکنید، تو ان او کرهن، تو ان یعنی با میل، کرهن یعنی برخلاف میل خودتون، یعنی اگه دست شما بود که همین انفاق هم نمی کردید. شما می‌بینید بده، هم خودتون نیایید هم انفاق نکنید، مجبورید، یعنی برخلاف میلتون دارید انفاق می‌کنید. ولی فرقی نمی‌کنه چه توان یعنی با میل انفاق کنید، چه کرهن یعنی بدون میل، لن یتقبل منکم، از شما قبول نمی‌شود، خدا این انفاق شما رو قبول نمی‌کنه. چرا؟ انکم کنتم قوما فاسقین، چون شما منافقین یک قوم فاسق هستید. فاسق کسیه که از قانون الهی خارج شده. پیامبر به شما گفته بیایید جهاد، شما امر پیامبر رو زمین گذاشتید. خب حالا چرا انفاق اینها قبول نمیشه؟ چون اینها به خدا و رسول کفر ورزیدن. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله. یعنی چرا؟ سوال اینه چرا انفاق منافقان قبول نمی شود؟ می فرماید و چیزی مانع پذیرش و قبولی انفاق منهم از این منافقان نشد الا انهم كفروا بالله و برسوله، جز این که این منافقان کافر شده اند به خدا و به رسول خدا. خب سوال اینجا پیش میاد که خدایا اینا دارن نماز میخونن، ما میبینیم نماز میخونن. میفرماید که این مهم نیست، فلا یعتون از صلاته الا و هم کسالا. این نمازی هم که اینها به جا میارن دقت بکنید، لا یعتون از صلاته الا و هم کسالا، اینها نماز رو به جا نمیارن جز با حالت سستی و تنبلی و بیمیلی، یعنی یه جوری نماز میخونن که انگار برشون تحمیل شده، یعنی با علاقه نماز نمیخونن، با اشتیاق نماز نمیخونن. ولا ينفقون الا وهم كارهون، خدا پس انفاقشون چی؟ میفرماید انفاق هم اینها نمیکنن مگر اینکه در قلبشون اینها ناخشنودن از این انفاقی که میکنن. فلا توجب که اموالهم ولا اولادهم، خدایا این اموال و ثروتی که دارن چی؟ بچه‌هایی که دارن چی؟ اینا علامت خوشبختی نیست؟ میفرماید نه، شما را به شگفتی نیاورد اموال اینها، ثروت این منافقان و نه هم فرزندانشون. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، خدا اراده کرده است که عذاب بکند این منافقان را با همین اموال و اولادشون در همین زندگی دنیا. عبدالله ابن عبی منافق مشهور مدینه فرزندی داشت که این فرزندش یک مسلمان انقلابی بود، آمد خدمت پیغمبر به خاطر کارهایی که پدرش بعد از جنگ بنی المصطلق کرده بود و اون آیات سوره منافقون نازل شد، گفت یا رسول الله اگه میخوای پدرم رو بکشی، حکم پدرم قتل هست، اجازه بده من خودم بکشمش. پیغمبر فرمود نه، حکمش قتل نیست. این ببینید بچه خودشه، ولی این بچه میاد و جلوش اینجوری وای میسته. و تزهق انفسهم، خدا میخواد که جان اینها رو به سختی از بدنشون جدا بکنه. و هم کافرون، و این در حالیه که اینها به خاطر نفاقشون به کافران ملحق شدن. ویژگی دیگر اینها اینه که ویحلفون بالله انهم لمنکم، اینا به خدا قسم میخونن که از شما هستن. و ما هم منکم، در حالی که اینها از شما مسلمان ها نیستن. ولکنهم قوم یفرقون، اینها یه گروهی هستن، مردمانی هستن که یفرقون، پریشان دلند، میترسند، اهل استرابند. لو یجدون ملجعن او مغاراتن او مدخلن لولوا الیه و هم یجمعون، اینها اگه یه پناهگاهی پیدا کنند، او مغاراتن یا غارهایی پیدا کنند تو دل کوها، او مدخلن یا هر گونه گریزگاهی پیدا کنند، لولوا الیه و هم یجمعون، با شتاب به اون سمت میرن تا اونجا پناهنده بشن. یعنی اینا یه مشت آدمای ترسویی هستن که هنوز جبهه نرفته، میترسن، دنبال جایی هستن که اونجا پناهنده بشن و به خیال خودشون جان خودشون رو حفظ بکنن. این گروه اول. گروه دوم و منهم، باز با و منهم شروع شدن. بعضی از این منافقین، یه گروه دیگه شون، کسانی هستند که من یلمز و کف صدقات، کسانی هستند که درباره صدقات به تو عیب میگیرند، عیب جویی میکنند تو را، فس صدقات، در مورد صدقات. صدقات یعنی اون اموالی که در اختیار پیغمبر هست و پیغمبر اینها رو برای جامعه اسلامی هزینه میکنه. خب چی میگن اینها؟ مشکلشون چیه؟ این خیلی جالبه. میگه که اگه به اینا بدی از این اموال بیت المال، خب اینا راضی میشن، میگن چه رهبر خوبی. ولی اگه به اینا ندی، به دیگران بدی یا به اینا یکم کمتر بدی، اینا میشن منتقد. یعنی از رهبری انتقاد میکنن که چرا به ما مال دنیا کم میده. در واقع اینها رهبر براشون مهم نیست، مال دنیا براشون مهمه. اگه رهبری مال دنیا به اینها بده، میگن رهبری خوبه. اگه رهبری از مال دنیا به اینها نده، منتقد رهبری میشن. و این هم من یلمز و کف صدقات و این اعتو منها رضو، از این مال دنیا، از این صدقات اگه به اینها داده بشه، خوشحال میشن، راضی میشن. و لم یعتو منها اذا هم یسخطون، اما اگه از این مال دنیا بهشون داده نشه، اینها ناراحت میشن، خشمگین میشن. حالا شأن نزول در متن آمده، چون وقتمون کمه من ازش صرف نظر میکنم. بعد میفرماید که ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله و رسوله انا الى الله راغبون، این خیلی براشون بهتر بود. ولو یعنی اگه اینها راضی می شدن به اون چی که خدا و رسولش بهشون می دن و می گفتن که خدا ما را بس است، به زودی می دهد خدا ما را از فضل خودش و رسول خدا به ما از فضل خودش در آینده عطا خواهد کرد. انا الالله راغبون، ما مشتاق به سوی خدا هستیم، ما می خواهیم به لقای الهی نائل بشیم. اگه اینجوری می گفتن این براشون خیلی بهتر بود، گویا که یک لکان خیر اللهمی مثلا اینجا در تقدیر هست در جواب شرط ولو. بعد در آیه بعد میگه که بابا صدقات مصرف داره، اموال بیت المال مصرف داره، حالا چه زکات باشه، چه خمس باشه، چه غنایم باشه، هر چه باشه، که حالا تو متن توضیح داده آقا این موارد صدقات رو، اینا موارد مصرف داره که اینجا 8 مورد از موارد مصرفش ذکر شده. انما الصدقات، صدقات اموال بیت المال للفقراء هست، برای مساکین هست، والمساکین والعاملین علیها، برای مامورانیه که این صدقات رو جمع آوری میکنن، والمؤلفت قلوبهم، برای تألیف قلوب دشمنان و غیر دشمنان به دولت اسلامی هست، و فرقاب درباره آزاد کردن بردگان هست، والغارمین برای پرداخت طلبکارانی هست که بدون تقصیر، بدون اسراف طرف ورشکست شده، بدهکار شده و فی سبیل الله در راه خدا هست، و ابن سبیل در راه در راه مانده هست، کسی که در شهر خودش دارا هست ولی حالا آمده مسافرت اینجا چیزی نداره، فریضه من الله و الله علیم حکیم، اینها واجبات الهیه و خدا وقتی میگه کاری رو انجام بدید علیم حکیم هست، دانای با حکمت هست. خب گروه سوم، و من هم الذین یؤذون النبی، عده دیگه ای از این منافقین کسانی هستند که پیامبر را اذیت میکنند، و یقولون مثلا اینجوری میگن هو اذن، پیغمبر گوشه. یعنی چی؟ یعنی هر چی میگیم، هر که بره پیش پیغمبر یه چیزی بگه پیغمبر گوش میکنه، دهنبینه، حرفشو قبول میکنه. قل ای پیامبر به اینها بگو اذن خیر لکم. خب پیامبر اگه اینجوریه که برای شما خوبه که میرید حرف میزنید پیغمبر حرفتونو گوش میکنه. اما درستش اینه، یومنو بالله، پیغمبر خدا رو قبول داره، و یومنو للمومنین، پیامبر حرف آدمهای مومن رو میپذیره، نه هر کسی که بره هر حرفی به پیغمبر بزنه. بله شما میرید یه چیزی میگید پیغمبرم سکوت میکنه، ولی این معناش این نیست که حرفتون رو قبول کرده باشه. نکته مهم میره اینجا فرمودن که این یومن للمومنین در برابر اون آیه سوره حجرات هست که و اینجا کن فاسقون به نبعین فتبینو انتصیب قومن به جهالتن فتصبهو الا ما فعلتم نادمین. در واقع یه وقت آدم فاسق، منافق، دروغگو برای شما خبری میاره، شما نباید حرفش رو قبول کنی، باید تحقیق کنی درباره حرفش. اما یه وقتی آدم مؤمن حرفی رو برای شما میگه، خب شما حرف مؤمن رو میپذیری چون آدم مؤمنیه و شما ازش دروغ سراغ نداری. یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، پیامبر خدا رو قبول داره، مؤمنین رو هم قبول داره. و رحمتون للذین آمنو، پیامبر برای کسانی که ایمان آوردن مایه رحمت و مهربانی هست. منکم از شما، والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، اما اونهایی که رسول خدا رو ناراحت میکنن برای اینها عذاب دردناکی هست. یحلفون بالله لکم لیرزوکم، ویژگی این منافقان اینه که پیش شما به خدا قسم میخورند لیورزو کن، تا شما رو راضی کنن، در حالی که یه آدم مؤمن دنبال راضی کردن مردم نیست، اصل برای یک آدم مؤمن راضی کردن خداست، راضی کردن رسول خداست، نه اینکه همش دغدغه افکار عمومی داشته باشه. یه منافقه که به جای اینکه دغدغه رضایت خدا و رسول خدا رو داشته باشه، دغدغه افکار عمومی رو داره. یحلفون بالله لکم لیرضوکم، برای شما، پیش شما به خدا سوگند میخورن تا شما رو از خودشون راضی کنن. و الله و رسوله احق ان یرضوه، در حالی که خدا و رسول خدا سزاوارترند که این منافقین او را راضی کنند. یرضوه بر میگرده به رسول، که رسول خدا رو راضی بکنند. اگه رسول خدا رو راضی کردن، یعنی خدا رو هم راضی کردن. این کانو مومنین، اگه اینا مومن بودن، در فکر رضایت خدا و رسول خدا بودن، نه در فکر افکار عمومی. علم یعلمو انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدن فیها ذلک الخزی العظیم. آیا نمی دانن که هر کسی که با خدا و رسولش وارد چالش بشه، وارد نزاع بشه، وارد درگیری بشه، برای او جهنم همیشگی است و در اون جهنم خاری و رسوایی بزرگ متوجه او خواهد شد؟ اینو نمیدونن. خب اگه میدونستن همچین چیزی رو، به فکر رضایت خدا و رسول میبودن، نه به فکر رضایت مردم. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم. این منافقین همیشه نگرانند که مبادا درباره اینها یه سوره ای نازل بشه که اون چرا که در دلهاشون هست به اطلاع پیامبر و مسلمان ها برساند. قل ای پیامبر به اینها بگو استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. استهزا کنید، مسخره کنید، خدا بالاخره اون چرا که شما ازش میترسید آشکار می سازد. خب اینجا یه نکته ای وجود داره. اون نکته این هست که چه نسبتی هست بین اول این آیه و بخش دوم آیه. آقا فرمودن، یعنی بحث مفصلی کردن ولی اون نتیجه شو من براتون میگم. فرمودن که یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم، یعنی این رو به شکل به اصطلاح استهزا منافقین بین خودشون میگفتن. یعنی به هم دیگه میگفتن که حالا بازی سوره ای نازل میشه و خدا به پیغمبرش میگه که ما چه فکرهایی کردیم مثلا. لذا بعد میگه قل استهزئوا، پیامبر به اینها بگو که استهزا بکنید، مسخره بکنید. یعنی همینم خدا به پیغمبر دوباره اطلاع میده، همین چیزی که اینا در جمع خصوصی خودشون داشتن میگفتن، همین رو خدا داره به پیغمبر اطلاع میده. ان الله مخرج ما تحذرون. بله، خدا حتما اون چیزی که شما ازش میترسید آشکار میکنه. ولئن سألتهم، حالا اینجا یه شأن نزولی داره. اون شأن نزول چی بود؟ این بود که در بازگشت از جنگ تبوک منافقین توطئه کردن که حالا که تو این جنگ هم که اتفاقی نیفتاد و پیغمبر داره سالم برمیگرده، توطئه کردن که پیغمبر رو ترور بکنن. در یه گردنه‌ای گفتن بریم اونجا وایستیم، شطور پیغمبر که اونجا رسید شطور رو بترسونیم تا شطور رم کنه، پیغمبر رو بندازه. پیغمبر خب از کوه سقوط میکنه پایین و کشته میشه و کسی هم نمیفهمه که ما بودیم. اینا 12 نفر شدن و همچین کاری رو انجام دادن، اما خب توطئه‌شون شکست خورد چون محافظین پیامبر متوجه این ماجرا شدن، خود پیامبر هم متوجه اینها شد. ولئن سألتهم، اگه از اینا بپرسی که خب این چه کاری بود که کردی، لیقولن نه، قطعا خواهند گفت که انما کنا نخوض و نلعب، ما داشتیم بازی میکردیم، ما مشغول بازی و شوخی بودیم. خیلی عجیبه، یعنی رفتن برای ترور پیغمبر، بعد خودشون آماده کردن که اگه نقششون لو رفت و پیامبر از اینها پرسید یا دیگران از اینها پرسیدن که این چه کاری بود که میکردید، چرا همچین کاری کردید، بگن میخواستیم شوخی کنیم، قصد ما شوخی بود، ما که قصد بدی نداشتیم. قل ای پیامبر به اینها بگو ابالله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون، آیا خدا و آیات خدا و رسول خدا رو مسخره میکنید؟ لا تعتذروا، معذرت خواهی نکنید. این معلومه که اینا معذرت خواهی میخواستن بکنن یا کردن. معذرت خواهی نکنید، عذر خواهی نکنید. قد کفرتم بعد ایمانکم، شما پس از آن که ایمان آوردید دوباره کافر شدید. نعفو عن طائفه منکم نعذب طائفه بانهم کانوا مجرمین، اگر ما یه گروهی از شما رو عفو بکنیم، گروه دیگری از شما رو که مجرم هستند مجازات خواهیم کرد. خب این کنایه از این که یعنی اگر کسانی از شما توبه بکنند واقعا و واقعا پشیمان شده باشند، اونها رو عفو میکنیم، اما اگر کسانی بر قصد و نیت خودشون بمونند، اونها رو چون مجرمان عذاب خواهیم کرد. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون. تا این مرحله بحث نفاق رو یه جمع‌بندی میکنه. البته بحث نفاق در این سوره تمام نمیشه، بعد از چند تا آیه دوباره بحث نفاق ادامه پیدا میکنه، ولی خب این جلسه ما اینجا به پایان میرسه. میفرماید که مردان منافق و زنان منافق، این نشون میده که منافقین هم از مردان بودن هم از زنان بودن. بعضهم من بعض، منافقین یه جبهه هستند. حالا چیکار میکنن؟ یک، یأمرون بالمنکر، اینها به کارهای زشت مردم را فرمان میدهند. ببینید حکم دین مثلا پوشش شرعی حجاب، اینا مرتب تشویق میکنن مردم رو و بانوان رو به بیهجابی. و ینهون عن المعروف، اینا از کارهای خوب مردم رو نهی میکنن، یعنی دقیقا برعکس آدمهای مومن. این سایت میزنه، شبکه اجتماعی میزنه، کانال میزنه، فقط برای اینکه منکری رو ترویج کنه و جلوی اجرای معروفی رو بگیره. میگه چرا با حجاب باید باشیم؟ نه، بیهجابی رو میخواد مثلا ترویج کنه. یقبضون ایدیهم، اینها بخل میورزن. قبض ید یعنی در سوره منافقون آیه 7 اونجا میگه اینا برنامه ریزی کرده بودن که مانع انفاق به پیامبر و اطرافیان پیغمبر بشن. میگفتن پول ندید به اطرافیان پیغمبر تا اینها از اطراف پیغمبر پراکنده بشن. نسل الله، اینها خدا رو ترک کردن. فنسیهم، خدا هم اینها را ترک کرده است. فراموشی خدا کنایه از ترک خدا هست. اینها خدا رو فراموش کردن، خدا رو ترک کردن. فنسیهم، خدا هم اینها رو ترک کرده. ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین فاسقن. فاسق یعنی کسی که قانون الهی رو رعایت نمی کنه. وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها. اینجا منافقین و کفار رو با هم آورده، میگه خدا مردان منافق را و زنان منافق را و کفار را وعده آتش جهنم داده. خالدین فیها، در آتش جهنم جاودانه خواهند بود. هی حسبهم، این آتش جهنم برای اینها کفایت میکنه. و لعنهم الله، اینها از رحمت خدا به دور خواهند بود. و لهم عذاب مقیم، عذابی که برای اینها در جهنم هست یک عذاب پایداره. کالذین من قبلکم، مثل اون منافقینی که پیش از شما بودن. کانوا اشد منکم قوتن و اکثر اموالن و اولادن، اونهایی که پیش از شما بودن هم از نظر آمادگی های مادی و معنوی، هم از نظر اموال، هم از نظر اولاد از شما بیشتر بودن. شبکه رسانه‌ای قوی، ارتش قوی، مثلا دوران مثلا حضرت موسی و پیامبران قبلی هود و امثال اینها. پس تمتعو به خلاقهم، شما از این نعمتهایی که خدا بهتون داده بهره ببرید. فستمتعو به خلاق هم ببخشید، یعنی اون پیشینیان، اون منافقان، مشرکان، کفاری که پیش از شما بودن، اونها از دنیا بهره بردن. فستمتعتون به خلاق کن، شما هم از این دنیایی که در اختیار شما هست نصیب و بهره خودتون رو ببرید. کم استمتع الذین من قبلکم به خلاقهم، همونطوری که اونایی که پیش از شما بودن نصیب و بهره خودشون رو از دنیا بردن. و خذتم کالذی خاضوا، شما هم در همون کارهای باطلی غرق بشید که اونها غرق شدن، همون کارهایی رو انجام بدید که اونها انجام دادن. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، اونها اعمالشون در دنیا و آخرت از بین رفت. و اولئک هم الخاسرون، یعنی اون کارهای خوبی که کرده بودن اینها از بین رفت با نفاق. و اولئک هم الخاسرون، و اونها زیانکاران بودن. پس شما هم حواستون باشه که با این نفاقی که ورزیدید اگه توبه نکنید، اگه از راه نفاق دست بر ندارید، برای شما هم همون مسائل هفت اعمال خواهد بود. خب به لحظات اذان داریم نزدیک میشیم، من التماس دعا دارم. بله، فرمودن که این آیاتی که خوندیم دقیقا در عصر حاضر هم مصداق پیدا میکنه. بله، تمام این آیاتی که در بحث نفاق خوندیم و آیاتی هم که نخوندیم که در ادامه این سوره آمده، اینها امروز مصداق داره. بله همینطوره، یعنی انگار که اصلا برای امروز اینها نازل شده باشه. بله اگه سوالی نکته باز باشه. بله این را اصطلاحا میگن همین تطبیق و جری که شما فرمودید، درست دیگه. حالا چون اون قسمتش روشن بود، وقت ما هم یه خورده کم بود، من دیگه نمیتونستم خیلی بحث رو باز کنم، ولی واقعیتش اینه که این آیات رو وقتی داریم میخونیم احساس میکنیم برای همین الانه. یعنی شما همین ماجرای غزه رو ببینید و وضعیت مسلمان‌ها و کشورهای اسلامی در ارتباط با ماجرای غزه و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، یا ترس از آمریکا، ترس از رژیم اشغالگر، یعنی عیناً همین قصه برقراره. بعضی از دولت‌های اسلامی همچنان دارن با صادرات انرژی و صادرات کالا به رژیم غاصب صهیونیستی این رژیم رو علیه مردم فلسطین کمک می‌کنن، در حالی که این کمترین کاریه که اینها میتونستن انجام بدن. یا مثلا میتونستن رابطه شون رو قطع کنن، یا میتونستن حداقل تو این اجلاس های اخیر مثل همین اجلاسیه دیروز امارات اینها رو به این اجلاسیه راه ندن و ازشون دعوت نکنن. ها به هر حال اینها در گذشته بوده، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود. از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق اخلاص در عمل، توفیق فهم معارف قرآن کریم و عمل به قرآن کریم رو عنایت بفرماید، به ما توفیق شناخت اماممون امام زمان ارواحنا فدا، و همینطور توفیق شناخت ولی فقیه که نایب امام هست و رهبر ما هست، این رو بشناسیم و به دستوراتشون عمل بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.